أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود یکی شک در رکعات نمازه که این حالا بعضی از این شک ها موجب باطل شدن نماز میشه، اگه شک کنه باطله، بعضی هاش هست که باطل کننده نیست که حالا عرض میکنیم. یکی هم شک در اصل نمازه که اصلا نمازمو خوندم یا نخوندم، یا اون که نمازمو درست خوندم یا نخوندم، که اینا رو حالا یکی یکی بحث میکنیم. اگر نمازگزار شک کند که جزئی از نماز واجب را، چون در نمازهای مستحب به شک اصلا اعتنا نمیشه، شک در مورد نمازهای واجبه، جزئی از نماز واجب را به جا آورده یا نه، اگر جزء بعدی را شروع نکرده، یعنی هنوز از مرحله آن جزء نگذشته است، باید آن را به جا آورد که شک کرده به جا آوردم یا نه. ولی اگر از محل آن گذشته، به چنین شکی اعتنا نمی شود، نماز را ادامه می دهد و نماز صحیح است. مثلا اگر پس از سجده قبل از شروع کردن تشهد شک کند یک سجده به جا آوردم یا دو سجده، قبل از اینکه تشهد شروع کنه اگه شک کرد باید یک سجده دیگر به جا آورد. ولی اگر تشهد را شروع کرده باشد لازم نیست سجده دیگری انجام دهد و نماز صحیح است. شک میکنه یه دونه به جا آوردم یا دوتا. اگر تشهد شروع نکرده یه سجده دیگه به جا میاره، اگر تشهد شروع کرده دیگه اعتنا به اون شک خودش نمیکنه. شک رو هم بگیم عزیزان مال وقتی که 50-50، یعنی به هیچ وجه هیچ کدام از اطراف رجحان به اون یکی نداره. یه اون طرف 30-70 شکش، این شک نیست، به همون طرف 70 عمل میکنه. شک مال موقعی 50-50 به هیچ وجه نمیدونم مثلا یه سجده بود یا دو سجده، به هیچ وجه. یه موقع احتمال میده سجده دومه، باید به همون احتمال عمل میکنه. شک جایی که 50-50. خب پس اگر در جزء شک کرد، اگر مرحله بعدی رو شروع نکرده انجام میده، اگر وارد مرحله بعدی شده اصلا اعتنا نمیکنه، نمازش هم درسته. اگر هنگام رفتن به سجده شک کنه که رکوع کرده یا نه، به شک خود اعتنا نمیکنه. اگر در حال برخاستن شک کند که سجده را به جا آورده یا نه، باید برگردد و به جا آورد. در این برخاستن شک میکنه. ولی اگر شک کند تشهد را به جا آورده یا نه، به شک خود اعتنا نکنه. اگر سجده رو شک کرده باید برگرده در هنگام قیام، اما اگر در تشهد شک کرده لازم نیست برگرده، به شکش اعتنا نمی کنه. اگر نمازگزار در صحت جزئی از نماز شک کند، یعنی نمی داند جزئی که به جا آورده صحیح انجام شده یا نه، بنا می گذارد بر صحیح بودن آن که اشاراتی درسته و نماز را ادامه میدهد و نماز صحیح هست. مثلا اگر در صحت کلمه یا آیهی که خوانده از شک کنند که آیه را درست تلفظ کردم یا اصلا درست خوندم، میگه به شک خود اعتنا نمی کنند. حکم شک در اجزای نماز مستحب همان حکم شک در اجزای نماز واجب است. اونجا می‌فرماد این قسم از شک‌ها مربوط به نمازهای واجب است، چون شک در رکعات نماز مستحب نماز را باطل نمی‌کند بلکه به آن اعتنا نمی‌شود. نماز مستحبی شک می‌کند اصلا اعتنا نمی‌کند، نباید بهش اعتنا کرد. حالا شک در رکعت‌های نماز، می‌فرماید شک اونایی که موجب باطل شدن نمازه، شک در تعداد رکعت‌های نمازهای دو رکعتی مثل نماز صبح یا نماز مسافر، شک در تعداد رکعات نماز مغرب، اینا موجب بطلان نمازه. شک فقط در نمازهای چهار رکعتی، اونم تو قسمت سوم و چهارمش قابل اعتناست و الا باطل میکنه نماز رو. حالا تفسیرشو میگیم. تو نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی که نماز باطل میشه اگه شک کنه، در نمازهای چهار رکعتی هم تو دو رکعت اول شک کنه نماز باطله. تو اون سه رکعت سوم و چهارم شک قابل بحثه که چیکار باید کرد. اینا شکایی که نماز باطل میکنه. پس یکی شک در نمازهایی مثل صبح و نماز مغرب، شک بین یک و بیشتر از آن، شک میکنه رکعت اولم یا رکعت نهم میشه. چنین چیزی شعری هست ولی این وسط حتی شعر عربیش من در خاطرم نیست، دورا دور شیخ بها در کشکولش آورده که مجنون شعری داره به این صورت که میگه نماز میخواندم و چنان در یاد لیلا غرق شدم که ندانستم رکعت اولم یا نهم. بعد شیخ بها یه نکته ظریفی میاره، میگه مجنون که نماز میخوند برای اینکه قاطی نکنه رکعتهای نمازش و انگشتانش میشمرد. بعد یه وقت به خودش آمد، دید یکی از انگشتاش جمعه و بقیه نقطه‌های دیگه رهاست. بعد شک کرد اونایی رو که میخونده باز کرده یا اونایی که میخونده جمع کرده، لذا شک کرد که رکعت اول یا رکعت نهم. حالا پیش میاد دیگه، ما با طرف شک میکنه رکعت اولم یا چهارم، بین یک و بقیه رکعت ها شک بشه نماز باطل. شک بین دو و بیشتر از آن پیش از سر برداشتن از سجده دوم، شک کنه رکعت دوم هم یا رکعت سوم نماز باطله، رکعت دوم هم یا چهارم باطله، منتها یه صورتی باطل نیست و اون اینی که بعد از سجده دوم که بلند شد میگه خب الان رکعت دومم یا سومم یا چهارم، اینجا قابل اعتبار، باطل نمی کنه نماز رو. و اینا گفتیم در رکعت اول و دوم شک نماز رو باطل می کنه، فقط رکعت دوم بعد از سجده دوم اگر شک کنه قابل بحثه. یکی از شکای دیگه ای که نماز رو باطل می کنه نداند چند رکعت خوانده است، مثل مجنون گفتیم که اصلا نمیدونه رکعت چند دومه، اون ماز باطل میشه. یکی هم شک بین دو و پنج که رکعت دومم یا رکعت پنجم، یعنی سه تا رکعت فاصله بیفته. یکی هم رکعت سوم و ششم که با سه تا رکعت فاصله افتاد، و رکعت چهارم و ششم که اینا موجب ابطال نمازه، که بین دو و پنج، بین سه و شیش، بین چهار و شیش، این شکا هم نمازو باطل میکنه. یه مسئله بخونیم بعد وارد حالا احکام شکا بشیم. میفرماد اگر یکی از شکای باطل کننده برای نمازگزار پیش آید، نمیتواند نماز را به هم بزند، حق نداره بگه ای ولش کن نماز از سر میخونم، ولی اگر قدری فکر کند و چیزی یادش نیاد، یه مقداری با تأمل کنه بلکه یادش بیاد، اگر یادش نیامد و شک از بین نرود به هم زدن نماز مانعی نداره. یه هرچی هم فکر کرد یادش نیامد دیگه، اگر یه رجحانی براش پیش بیاد که از اون شک خارج بشه فرق میکنه، باطل نمی کنه نماز رو باطل کنه. خب حالا تو بقیه شکیات که انشاءالله جلسات آینده صلوات رو باید بفرمید. خب رسیدیم به حدیث هفتم. خب به حدیث هشتم، که حدیث مرفوعه یعنی مسند نیست، سند نداره. حدیث مسند گفتیم اونی که سلسله سندش مشخص باشه، مرفوع اونی که یک راوی بدون ذکر سند یه مرتبه از امام حدیث رو نقل میکنه، اینو میگن حدیث مرفوع. که رفعه قال ابو عبدالله از امام صادق علیه السلام یبن آدم لو اکل قلبك طائر لم یشبعه. حضرت فرمود ای فرزند آدم، اگر یه پرنده دل تو رو بخوره سیر نمیشه. قلب تو رو یه پرنده شکاری قلب تو رو بخوره سیر نمیشه. این خیلی عضو کوچیکیه. و بسار بکر لو وضع علیه خرق و عبرتن لقطاه. و چشم تو اگر به اندازه یک سوراخ سوزن به روی او گذاشته شود دیگر چشم تو نخواهد دید. تورید و ان تعرف بهما ملکوت السماوات والارض. حالا تو میخوای با این دوتا ملکوت آسمان ها و زمین رو بشناسی. این کنت صادقن فهازه شمس خلق من خلق الله. اگر راست میگی این خورشید یکی از مخلوقات خداست. فا این قدرت ان تملع عینک منها فهو کما تقول. اگر تونستی چشم تو از او پر کنی هرچی تو میگی راست میگی. این در بحث چیه؟ احادیثی که در این باب خوندیم نهی از سخن گفتن در چگونگی خداونده. میخواد بگه که این اعضایی که تو داری دل تو چشم تو اونقدر کوچیکن که به وسیله اینها نمیشه خدا رو شناخت. نه خدا رو، حتی تو مخلوقات خدا رو به وسیله اینها نمیتونی بشناسی. ما میکروب ها رو نمیتونیم ببینیم با چشم غیر مسلح. چشم ما اونقدر قدرت نداره که اینا رو ببینیم. خیلی موجوداتی هستن که به وسیله چشم ما دیده نمیشن. اجنه، انواع و اقسام و اصناف اجنه قابل رؤیت نیستن برای ما. انواع میکروب ها، ویروس ها و و مالایورا. چشم ما نمیتونه ببینه اینا رو. چشم ما محدوده ای داره برای رؤیتش که یک سری از طول موج ها رو میتونه درک کنه. ماوراء بنفش، مادون قرمز و ماوراء بنفش برای چشم ما قابل رؤیت نیست، نمیتونه درک کنه اینا رو. خب اینها مخلوقن، خلقن، تو اینها رو نمیتونی درک کنی. بعد چجور خالق رو میخوای کیفیتش رو بفهمی؟ یه مثالی میزنه مولانا، خلاصش به این صورته. میگه یه کرمکی داخل سیب زندگی میکنه، تخم کرم که داخل سیب شروع میکنه رشد کردن، همونجا هم تغذیه میشه، غذا میخوره. بعد میگه این کرم از کل این سیب خبر داره؟ نه، فقط همون جاهایی رو میشناسی که تو خورده و رفته جلو. آیا این از درختی که سیب روی اونه خبر داره؟ نه. از باقی که این درخت سیب در آن است خبر داره؟ نه. از فصولی که می آید و می گذرد خبر دارد؟ نه. از کره زمین چطور؟ اطلاع داره؟ اصلا. بعد میگه تو هم همون جوری، تو هم رو کره زمین به دنیا آمدی و تو شهر خودتو، بعد فکر کردی چی میدونی از این نظام هستی؟ با تمام این تلسکوپ های فضایی و ناسا و اینا که پیش آمده، اینا چقدر تونستن بفهمن از ابر کهکشان ها و حالا اون سیاه‌چاله های فضایی که ادعا میشه؟ چون اینا یه سری اموریه که چون در دسترس انسان ها نیست، خیلی دروغ هایی رو به راحتی میشه گفت تو این داستان ها. بارهای مثال ملا نصرالدین رو گفتیم خدمتتون. یکیسی گفت کره زمین وسطش کجاست؟ مرکز کره زمین. از اولاقش پیاده شد، میختبیله اولاقش رو برد چند متر اون رفتر کوبیت زمین، گفت اینجا وسط کره زمینه. میگی نه متر کن، متر کن. چون یعنی نمیشه فهمید. اونم که میگه سیاه چاله های فضایی ما که دسترسی نداریم، اندیشمندان و دانشمندان همه دسترسی ندارن که واقعا اصلا حالا بحثم روی سیاه چاله ها نیست که اینا اصلا وجود داره یا مسائل دیگه پشت این فرضیه ها هست. این سیاه چاله ها به قدری عظیمن که ابر کهکشان ها رو، ابر تو کهکشان منظومه شمسی یعنی خورشید و سیارات که دورش میچرخن تو کهکشان به سختی دیده میشه. بعد خود کهکشان هزاران کهکشان دور هم جمع میشن یه ابر کهکشان رو درست کنن. بعد این سیاه‌چاله های ابر کهکشان ها رو قورت میدن. خب فضای هستی تا کجاست؟ ما تا کجاش شناختیم؟ خیلی از این حرفایی که اینا شما میبینید حتی تو برنامه های مستند اینا فرضیه است، فقط از فضا میگن ما کجای فضا هستیم، چون احاطه نداری شما به ما بقیه فضا که تو بخوای بگید کجای این فضا هستیم. حالا کاری به این داستان ها نداریم، این تازه عالم ملکه، عالم ملکه. پیامبر اکرم فرمود دنیا در مقابل آخرت مثل یه حلقه یه که توی بیابانی افتاده باشه، تمام این دنیا با این ستارگانش سماعت دنیا در مقابل ملکوت هیچه. امام صادق فرمود تو با این چشم و دل که یه عضو محدود مخلوق خدا رو نمیتونی درک کنی، خلق خدا رو نمیتونی درک کنی، میخوای خالق رو بشناسی، احاطه علمی پیدا کنی به او. تورید و ان تعرف به همان ملکوت السماوات والارض، تو میخوای با این دوتا ملکوت آسمان ها و زمین رو ببینی بشناسی. بعد میفرماد امتحان کن، یه روز به خورشید نگاه کن، خورشید یک خلق کوچکی از خلق خداست، یه از مخلوقات کوچیکی که در سماوات میگیم ها، چند میلیون برابر کره زمین خورشید، در خورشید چند یک میلیون، حدود یک میلیون زمین جا میشه، این کوچیکه در مقابل مثلا ستاره شعرهای یمانی. ستاره شعرهای یمانی به قدری بزرگه که خورشید در مقابلش هیچ محسوب میشه، که بی عده ستاره شناسان قدیم میپرستیدن که آیه قرآن میفرمد و خدا رب و شعرها، او پروردگار شعرهاست، شعرها مربوب اون مخلوق خداست. اینا دیده بودن با این فاصله ای که شعرهای یمانی داره و رؤیت میشه چقدر عظمت داره که خورشید در مقابلش مثل یک گندم در مقابل کوه. ربنا ما خلقت هذا باطلا. حالا این عظمت دنیاست تا عظمت آخرت. بعد رب الاخرت و الاولا رو اگه با این حرف ها میشه شناخت، فقط میتونیم بگیم سبحان الله، سبحان الله، خدا منزه از آن چیزیست که من میبینم و میشناسم و میدانم، منزه از این هاست، برتر از این هاست، سبحان الله. که شبیه همین حدیث باز در توحید صدوق هست، در مورد رؤیت خداوند، که آیا خداوند قابل رؤیته، که همینجا حالا احادیثش در باب بعدی در ابطال رؤیت احادیثش میاد اونجا حالا عرض میکنیم. حدیث بعدی باز از امام صادق عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان یهودیا یقال له سبخت، یهودی بود به نام سبخت. جعال رسول الله، اومد خدمت رسول اکرم، فقال یا رسول الله جئت اسألک عن ربک، آمده هم که از خدایت سوال کنم بپرسم. فین انت عجبتنی اما اسألک عن، اگر جوابم گویی و الا رجعتو و الا میروم، یا جوابمو بده منو قانع کن. یعنی معلوم بوده انسان سلیم و نفسی بوده. رسول اکرم فرمود قال سل اما شد، فرمود هر چی میخوای بپرس، که این حجت خداست این گونه میگه سل اما شد، هر چی میخوای بپرس. قال اینا ربک، گفت خدای تو کجاست؟ قال هو فی کل مکان، فرمود او در هر مکانی هست. و لیس فی شیء من المکان المحدود، و او در چیزی از مکان محدود نیست، یعنی محدود به هیچ مکانی نیست. آقا خدا همه جا هست، بله؟ آیا خدا در من هم هست؟ بله بگید، بارم بگید
بله.
وقتی خدا در من هست، من میتونم بگم من خدا هستم؟ جواب بدید
نه.
چرا نه؟ چون محدود به من نیست. اینکه دنبالش رسول اکرم فرمود و لیس فی شیء من المکان المحدود، خداوند در هیچ مکانی محدود نیست، در عین اینکه اینما کنت هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شماست، در هر چیزی که نگاه کنی خدا هست. و این همون معنای توحید عارفانه که میگن وحدت وجود، اینو میخوام بگم. منطقه اونایی که نمیفهمن میگن آی ببینی این میگه این میز خداست، نه خب پیامبرم داره میگه، میگه خدا اینجا هم هست، منطقه محدودی به این نیست، محدودی به هیچ نیست. ها در روایت دیگهی در معانی الاخبار از رسول اکرم روایت در مورد توحید میفرماد حاضرون غیر محدود، خداوند حاضر است، در هر چیزی حضور داره، اما غیر محدود، محدود به چیزی نمیشه. یا آقایی میگفت از همین کسانی که ضد فلسفه و اینا هستن، گفت خب خدا وقتی در من باشه، وقتی من جز جز میشم، خب خدا جز جز میشه. خدا اگه در جایی باشه، اصلا خدا در مکان نیست. رسول اکرم میگه خداوند در هر مکانی هست، این برای اینکه از اون شبهه فرار کنیم و خدا در مکانی نیست. خداوند در همه چیز و با همه چیز هست، بدون اینکه محدود به چیزی باشه، بدون اینکه محدود به چیزی باشه. و ذات خداوند قابل تجزی نیست، لذا در هر شیئی با همه خودش در اون شیئه. که یک مبحث خیلی مبسوطی می طلبه. قال هو فی کل مکان و لیس فی شیء من المکان المحدود، خداوند در هر مکانی هست اما در هیچ مکانی محدود نیست. بعد گفت و کیفه هو، حالا چجوری خدا، کیفیتش چگونه است؟ قال و کیفه اصف ربی بالکیف، ولی کیف مخلوق و لا یوسف بخلقه، فرمود چگونه بگویم پروردگارم چون است، در حالی که چگونگی صفت مخلوق است و خداوند با خلقش وصف نمی شود. می فرماد چگونه، گفتیم در فارسی ما میگیم چگونه، گونه یعنی نوع. ما وقتی یه چیزی رو میخواییم بشناسیم میگیم چگونه است، از کدام گونه است. اون گونه ای رو که شما میشناسید طرف میگه از این گونه. مثلا اسب رو کسی ندیده، شما میخواید برش تعریف کنید، طرف میگه اسب چگونه است. میگیم الاغ دیده ای؟ چیزی شبیه به الاغ است، وصفش میکنیم از گونه ای که تو میشناسی. چگونه به این معناست، کیفیت. خداوند در میان خلق شبیهی نداره که بگیم شبیه چیز چگونه است. اصلا کیفیت داشتن مال خلقه، چگونگی مال خلقه، و خداوند با خلقش وصف نمیشه که. لذا نمیشه بگیم او چگونه است، مثل حواس، مثل نور، مثل خاک، لیسا که مثل دیشعی، هیچ چیزی مثل او نیست. دو سوال خیلی خوب پرسید در توحید. یکی گفت پروردگار تو کجاست، یکی گفت پروردگار تو چگونه است. بعد از این ظاهرا قانع شد، درس خونده هم بوده، چون یهودی ها هم توحید داشتن، کتاب های توحیدی، الان هم کتابی که از انبیا بود، آشنا بودن با این مباحث، اینجور نبود که اینا رو نشناسن. لذا ببینید دو تا سوال فنی که کرد، جواب درست رو که دریافت کرد قانع شد، میره سراغ چی؟ قال فمن اینا یعلم انک نبی الله. گفت خب من از کجا بدانم که تو رسول پیامبر خدا هستی؟ یعنی از توحید آمد پایین. گفت حالا خب درست گفتی خدا رو، اما از کجا بدونم که تو پیامبر این خدا هستی؟ قال فما بقی حوله حجر ولا غیر ذلک الا تکلم بلسان عربی مبین. میگه هیچ سنگ و شیئی نبود اون اطراف مگر به زبان عربی فصیح مبین صدا کردن یا سبختو انهو رسول الله. گفتن ای سبخت، سبخت، به درستی که او رسول خداست، همه عالم گواه اسمت اوست. جای تعجب نداره، مگر اون طفل در گهواره به پاکی حضرت یوسف شهادت نداد؟ اون طفل در گهواره به پاکی حضرت یوسف شهادت داد، همون جوری که عیسی مسیح در گهواره به پاک دامنی مادر شهادت داد، چون یهودی ها متهمش کردن. حضرت عیسی وقتی تکلم کرد به پاکی مریم شهادت داد، همه عالم گواه اسمت اوست، همه سنگ و شجر و ندر. خود امیر مؤمنان داره میگه با رسول الله میرفتیم به جایی، هر سنگ و درختی بود میگه سلام میدادن، علنا سلام میدادن و من میشنیدم به رسول خدا سلام میدادن. فقال سبختو ما رأیتو کلیوم امرا ابین من هذا. یهودی گفت هیچ وقت امری رو به این روشنی ندیده بودم، یعنی یه چیز توهم نبود، توهم زده باشم، به وضوح میدیدم، بیان آشکار میدیدم. ثم قال اشهد ان لا اله الا الله و انت رسول الله صلی
الله علیه و سلم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
این حدیث رو دیدم یاده مطلب دیگه ای افتادم. عدی بن حاتم فکر میکنم اگر اسمشو اشتباه نکردم از اولاد حاتم طایی که از شیعیان عدی از شیعیان عدی بن حاتم از شیعیان پروپاگورس امیرالمومنین بود. این یهودی بود. اون لحظه ای که امیرالمومنین رو میبردن برای قصد خلافت که ریسمان به گردن مبارکش انداخته بودن، این یک گوشه تکی داده بود نگاه میکرد. یه مرتبه گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله
صلی الله علیه و آله محمد.
بعدن ازش پرسیدن تو چی شد اون لحظه شهادتین رو گفتی؟ گفت من شاهد بودم یک روز این آقا در از قلعه خیبر کند، خودم دیدم اینو. اونجا ایمان نیاوردم ولی الان دیدم لباسشو دارن میکشن از هر طرف، ریسمان به گردنش انداختن، دستاشو گرفتن و این با همه قدرتی که داره هیچی نمیگه. فهمیدم این بر حقه و اینجا شهادت اینو گفتم. این صلواتی بفرستیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عبدالرحمن بن عتیق القصیر میگوید که سألت و ابا جعفر از امام باقر علیه السلام سؤال کرده من شیء من الصفه، میگه در مورد صفت خداوند از امام باقر علیه السلام سؤال کردم. این که میگه صفه یعنی میخواد بگه چگونگی خدا، خدا چجوریه، نه اینکه صفات. یه موقع ما میگیم سمیع و بصیر و این صحبت اینا نبوده، این صفت منظور اون چگونگی خدا. فرف عیده او الى سما، دستش رو حضرت به طرف آسمان بلند کرد. ثم قال تعال الجبار تعال الجبار من تعاطا ما سمح لک، دستشو بلند کرد فرمود تعالی است حضرت جبار، بزرگ است حضرت جبار. و هر که بدانجا دست درازی کند هلاک است. دست درازی کردن و هلاک شدن نگه میمیره، میگه اگر کسی اونقدر حضرت جبار علو داره که اگر کسی بخواد طمع کنه در شناخت چگونگی او نابود میشه، چون نمیتونه احاطه پیدا کنه، چون علم احاطه است. لا یحیطونه به علما، علم احاطه است، از رو همین آیه بیرون میاد لا یحیطونه به علما. شما علمن نمیتونید به خدا احاطه پیدا کنید، اگر احاطه پیدا کنید خدا میشه محاط تو، تو میشه محیط. علمن تو میشه محیط، خدا میشه محاط زیر دست تو. سبحان الله. تعال الجبار، جبار السماوات و الارض، جبار از اسماء الله جبار، این نکته رو بگیم، جبار به چه معناست؟ بعضی ها فکر میکنن جبار یعنی زورگو. بله، جبار اگه در مورد انسان به کار بره، چون انسان مختار آفریده شده، اگر کسی رو مجبور به کاری کنه میگیم جباره، یعنی ستمگره، چون انسان مختار آفریده شده. اما در مورد خداوند جبار به این معناست که خداوند مجبور میکند اشیا را که در مسیر کمالی خود حرکت کنند. ما از مرتبه نطفه بودن تا اینجا که آمدیم کی ما را آورده؟ جبار. پرنده رو از اون تخمی که هست تا یه پرنده بالغ کی رشد میده؟ جبار. دوائر سیارات رو کی به دوران آورده؟ حضرت جبار. ذره ذره این عالم در تحت ربوبیت جباره. شکل و قیافه های ما رو کی درست کرده؟ جبار. اصلا حضرت جباره که این عالم رو در مسیر کمالی خودش حرکت میده. پس جبار در مورد خداوند به معنی زورگو نیست. بعضی ها میگن جبار، فکر میکنه این خدا زورگوه. نه، اون جبروت الهیه. جبروت که مجبور میکنه اشیاء در مسیر کمال خودشون حرکت کنن و چرخ این عالم به چرخه. که جبرائیل علیه السلام که رئیس الملائکه است، مظهر همین جبروت الهیه. من تعاطا ما سمح لک، کسی که به دانجا دست دراز کند هلاک است. نمیدونم وقت مونده. حالا برای اینکه این باب رو هم شروع کرده باشیم، حدیث اولش رو بخونیم. باب در ابطال رؤیه است. حالا یا قبلش یه توضیحی بدیم در مورد رؤیت خداوند. بین فرق مسلمین اختلافه. شیعه متفق القول در این که خداوند قابل رؤیت نیست، نه در دنیا نه در آخرت. قابل این که رؤیت بشه با چشم نیست. با عقل نمیشه خدا رو درک کرد تا چه برسه به چشم. و خود آیه قرآن هم هست، لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. دیدگان او را در نمی یابند، اوست که دیدگان را در می یابد. اما فرق دیگه اسلامی مثل اشاعره قائل به رؤیت هست، یعنی خداوند قابل رؤیته. بعضیشون میگن در دنیا هم قابل رؤیته، بعضی میگن نه در دنیا قابل رؤیت نیست اما در آخرت رؤیت میشه. و بعد آیاتی رو که در مورد حضرت موسی یا پیامبر ما در مورد معراج آمده، اون آیات رو دلیل میارن که خداوند قابل رؤیته. بعد با این آیه چی کار میکنن؟ اینجا گیر میفتن، لا تدرک الابصار. چون کسی قرآن رو میفهمه، انما یعرف القرآن من خوته و به. کسی که طرف خطاب قرآن رو میفهمه. شما متکلمین اشاعر و معتزله رو که نگاه کنید، حتی متکلمین امامیه اون که قبل از حالا خواجه نصیر بودن، خیلی جاها میامدن یه جا رو درست کنن، اینجا دیگهشون خراب میشد، نمیتونستن جفت و جور کنن. حالا در اینجا روایاتی رو میخونیم که میگه رؤیت خداوند امکان پذیر نیست و نباید هم امکان پذیر باشه. این ملک خدا رو نمیتونیم ببینیم ما، عظمت ملکشو. حضرت آقا دو تا کتاب دارن در این زمینه. یک کتاب دارن به نام حول الرؤیه که در اونجا احادیثی رو آوردن شرح کردن که خداوند قابل رؤیت نیست، نه در دنیا نه در آخرت. یه رساله دیگه دارن به نام لقاء الله که اونجا بحث میکنن از لقاء الهی به چه معناست. پس که اونجا میفرماد اصلا اون لقاء الهی که میگن اینی که شما فکر کنید دیدن با چشم و اینها نیست، اون مقام شهود و حضور عند الله، نه مقام رؤیتی که فکر کنی با چشم خدا رو کسی ببینه. حدیث اولش رو یعقوب ابن اسحاق می فرماد کتب تو الى ابی محمد، میگه نامه نوشتم به امام حسن عسکری اسأله کیفه عبود العبد ربه و هو لا یراه، می گفتم چگونه بپرستد بنده خدایش را در حالی که او را نبیند. فوقع حضرت نوشت برای من یا ابا یوسف جل سیدی و مولای و المنعم علی و علی آبای یرا، فرمود ای ابا یوسف سید و مولای من و ولی نعمت من و پدران من، بالاتر از آن است که دیده شود. داره اون مقام توحیدی خاندان نبوت رو میگه، سید و مولای من و پدرانم، ولی نعمت من و پدرانم، خدای سبحان جل جلیلتر بزرگتر از اونی که انیورا این که دیده شود. قال و سألته هل رأى رسول الله ربه، می گفتم آیا رسول الله خدا رو دید؟ آیا رسول خدا چی؟ رسول خدا خدا رو دید؟ فوقع دوباره حضرت نوشت برا ان الله تبارک و تعالی ارى رسوله بقلبه من نور عظمته ما احب، خداوند تبارک و تعالی به قلب رسولش نشان داد از نور عظمتش آنچرا که دوست داشت. آن مقداری که دوست داشت رسول الله رو ما احبه، از نور عظمتش در قلب رسول الله تاباند. حالا این شعرش رو انشاءالله بذاریم برای جلسه آینده. بی صلوات دیگه این آینده بفرمایید.
اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرجه.
اللهم صل على محمد محمد مجل فرجه، اللهم صل على محمد
صلوات الله عليه وعلى
Oh, با زبان